بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لعين الوجود ثم الصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله أمناء المعبود وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك وتمسك السماوات والأرض أن تزولا و به مشیت کلتی دان لها العالمون و به کلمت کلتی خلقت به السماوات والارض و به حکمت کلتی صنعت به العجایب. در این مباحث که آلا حرف از قوه حق متعال و حرف از مشیت و کلمه و حکمت الهیه در این دعا پیش آمد، یه مبحثی را مرحوم حاج میرزلی آقای قاضی قدس سره شریف در این مقام مطرح فرمودند که در این بحث شریفشون استفاده و بهره‌ای که از روایت اول کتاب العقل اصول کافی بردن، بعد هم بر اساس تطبیق این روایت شریف بر وجود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این کلمه را، حکمت را و همچنین مشیت را و قوت را، چه این که قبل از این جلال وجه را، اینها را به معنای وجود مبارک حضرت ختمی مرتبت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گرفتند. حالا عبارتشون که کتاب در خدمتش هستید، چاپم شده اینجا هست، نگاه می‌فرمایید. عرایزی رو در این باب تقدیم بداریم که مناسبت با شرح این جمله‌های نورانی دعا داشته باشه. قبلاً به مناسبت بحث حرف از آسمان و زمین پیش آمده بود که چطور خدای متعال بر اساس قوتش آسمان را نگه می‌دارد، مسک می‌کند که مبادا آسمان بر روی زمین واقع بشه و موجب انهدام زمین بشه، که این آسمان چه نحو آسمان زمین است که خدای متعال آسمان را نگه بدارد تا اینکه بر زمین وقوع پیدا نکند، چه اینکه بر اساس همون قوه و توانش آسمان و زمین هر دو را نگه بدارد که هیچ کدام زایل نشوند، از بین نروند، چه این که بر اساس مشیتش هم تمام عالم که جمعش عالمون آمده است، اینها در پیشگاه الهی به خضوع و خشوع باشند که دان له العالمون، و چگونه بر اساس اون حکمت و کلمتش خلقت آسمان ها و زمین و صنعت و ساختار عجایب موجودات تحقق پیدا بکنند. عنایت می‌فرمایید که بر اساس این بحث به هر حال ما به هر نحوی هست باید به نحوی خلقت نظام هستی در این جمله های نورانی توجه کنیم. برای همین است که مرحوم حاج میرزعلی آقا قدس سره بحث از اون حدیث اول شریف کتاب العقل اصول کافی را به میان آوردن. در حدیث اول کتاب العقل که حدیث از امام باقر علیه السلام هست که می فرماید خدای متعال وقتی که عقل را آفرید، که مراد از این عقلم در اصطلاح آیون فلاسفه همون عقل اول است، وقتی که عقل را آفرید و عقل دستور اقبال و ادبار داد، هم بهش فرمود عقبل به من رو کن، عقبل الیه به ما رو کن، فعقبل عقل به حق متعال رو کرد و هم بهش امر فرمود که ادبر که پشت کن، لگوی در جمله اول الیه نداره، عقبل ادبر بهش هم فرمود که پشت کن، ادبار کن، عقل هم ادبار کرد، اون چی که دستور الهی در اقبال و ادبار بود رو به تحت احسن به جا آورد. بعد از این که امر الهی رو مطیع شد، خدای متعال بهش فرمود که حالا تو یه موجودی هستی که من با تو ثواب میدهم، با تو عقاب میدهم و تمام امور و رتق و فتق و امور نظام هستی رو بر اساس تو انجام میدهم. چنگه در روایات دیگری هم آمده است که اذا کان العقل کان الاشیاء، وقتی خدای متعال عقل رو آفرید که عقل کانه شد، یعنی کینونت وجودی پیدا کرد، تحقق عینی خارجی پیدا کرد، سعه وجودی عقل طوریست که تمام اشیاء نظام هستی هم با همون کینونت عقلی همه متکون میشن، که اذا کان العقل وقتی عقل کانه شد، کینونت یا کان الاشیاء، وقت تمام اشیاء مادون عقل میشوند جزو مراتب وجودی عقل و همه هم با عقل تحقق پیدا میکنند در مقام خلقت، که باز قبلن هم برز رسید که همیشه باید بین خلقت با تولد فرق رو بذارید. زود خودتون را در این گونه از مسائل غرق در تولد نکنید که خیال کنیم هرچه که در اینجا متولد شد تازه خلق شد. بحث تولد مربوط به نشأه طبیعت است، این انزل مراتب وجود است، حال این که هر موجودی که نن در نشأه طبیعت است انزالی است، یعنی در اینجا نازل شده است. منتهی کیفیت نزول هر موجودی را در نشأه طبیعت در فلسفه بررسی کرد که به چنه، ولذا چه بسای شیعی از جنبه خلقت سابقه و تقدم بر شیع دیگری داشته باشد، از جنبه تولد در نشأه طبیعت و ظاهر شدن در این عالم در مرتبه زمان و مکان متأخر از اون شیع قبلی باشد که در خلقت بر اون متقدم. اینا بحثای سنگینی هم در مسائل فلسفی داره که به خصوص در مورد انسان هم این حرفا پیش میاد. ولذا اگر ما تولد رو از خلقت جدا کنیم و بدونیم که خلقت به سلسله طولیه یک شیعی برمیگردد تا به ذات اقدس الهی که خدای متعال این شیع رو خلق میکنن و او رو از مسئله تولد جدا بکنیم، که هر چیزی که در نشأه طبیعت از جنبه زمانی هنوز متولد نشده چه بسا خلق شده هم باشد، وقت اون از سوالات که اگر برای ما پیش بیاید قابل حل است که چطور کسی هنوز در نشأه طبیعت دنیا نیامده ما خواب او رو میبینیم، شکل او را. خیلی ها هستن بچه ای که میخواد ازشون به دنیا بیاید، قبل از اینکه به دنیا بیاید او رو خوابش میبینه، یا اخباری که گذشته ها از آینده ها میدهن که میگوید آینده یه همچو شخصی با یه همچو اخلاقیاتی خلق میشود، یا چیزهایی که منجمین در رابطه با نگاه کردن به چهره آسمان، حالا چه منجمین غیر مؤمن و غیر معتقد به توحید مثل منجمین دربار قارون، نمرود و امثالین و هارون، و چه منجمین متدین که اینها شب با آسمان حشر پیدا میکنن، از ناحیه ستاره ها و بافت ستاره ها از آینده خبر میگیرن. خب اگر تولد یک شخصی این خلقت او باشد، یعنی ما قائل بشیم به این که یه شی وقتی خلق شد موقعی خلق شد که در نشأه طبیعت متولد شده باشه، خب اگه یه چیزی قبل از تولد دارای خلقت سابقه ای نباشد در عوالم مافوق، پس چگونه میتوانند دیگران نفوس غیر مکتفی حتی از ناحیه ستاره ها از اینها خبر بگیرند، و یا از ناحیه علم غیب از اینا خبر بگیرن، یا حتی الان شما در جهان خیلی از مرتازان هم داریم، زحمت کشیده های در مسیر ریاضت جسمی روحانی خبر از آینده میدن. الان در هند مرتازهای فراوانی هن، در پاکستان خیلی زیادن، در جاهای مختلف دنیا، حالا به خصوص اینها هند، عجیب خبر از آینده میدن. به محض اینکه کسی رو نگاه بکنن از نسل او خبر میدن، ولی که او هنوز ازدواج نکرده است، هنوز بچه از او به دنیا نیامده است، که باید فرق بگذاریم بین ولادت و بین خلقت. یا اینکه اونایی که نا صاحب نفس قویه هستن که خب اینها از طریق بعضی از ریاضت ها و بعضی از امور دینی غیر دینی، مسائل علمی تجربی و امثال اینها ریاضت میکشن، خبر از آینده میدن. نفوس کامله مکمل که به تعبیری میگیم نفوس مکتفی خودکفا، اونا بر اساس ارتباط با غیب از آینده خبر میدن، که یا به نحو معجزه است اگر از انبیا باشد، یا به نحو کرامت و امثال این هاست اگر از غیر نبی این اخبار صادر بشه. به هر حال اسم هر دو قسمش اخبار به غیب است. خب بس معلوم می شود که اگر شیئی در نشأه طبیعت هنوز ظاهر نشد، در ماوراء طبیعت یک نحو حضور و ظهوری و یک نحو وجودی دارد که اونها می توانند از آینده زمانی این شی در نشأه طبیعت خبر بدن، وگرنه علم به عدم محض که تعلق نمی گیرد. از جنبه فلسفی چیزی که نیست محض است بهش علم تعلق نمی گیرد. اصلا علم هرگز به مجهول مطلق تعلق پیدا نمی کنه. چیزی که اگر هنوز متولد نشد، هنوز در نشأه طبیعت آشکار نشد، به تعبیر ظاهری اینجا خلق نشده، ما نمیتونیم بگیم که پس این قبل از این مرتبه طبیعتش هیچی محض است. بعد اونایی که اخبار به غیب میکنن هیچی محض رو میخوان ازش خبر بدن، معنا نداره. تازه بر اساس وحدت تشکیکی وجود که حالا جای اون بحثش از جنبه فنی الان در اینجا نیست، که اون چی که در نشأه طبیعت است به تعبیرات قرآنی اینا یک آیاتی هم، یه علامتی هم، ولذا در اینجا وقتی کلمه عالمون رو مرحوم جناب حاج میرزا علی قدس سر رو معنا میکند، میگه هر چیزی که بدون دانسته شود عالم،
ولذا او رو جمع میبندن به واو و نون میگن عالمون. عالمون جمع عالمه. عالم گرچه مفردش هم معنای جمعی هم میدهد چون حالت جنسی داره، ولذا ما اسم مجموعه نظام هستی رو هم میگذاریم عالم، عالم دنیا، عالم آخرت. اما اگر عالم اینجا مفرد در مقابل جمع عالمون باشد، ایشون معنا کرد عالم یعنی چیزی که بدون دانسته می شود، یعنی چیزی که بهش علم تعلق می گیرد. ولذا این که عالم رو عالم می گویند برای این که بهش علم تعلق می گیرد. اینه که حالا اگر علم به یه چیزی باید تعلق بگیرد که نحو وجود داشته باشد، خب نمیشه که علم به معدوم محض، به هیچی محض، به مجهول محض و به عدم سر تعلق بگیرد. پس معلوم است بین خلقت و تولد باید فرق بگذارد. اینه که اگر اهل بیت یا امیرالمؤمنین یا جناب رسول الله سلام الله علیه مجمعین این لحن روایات رو دارند که ما نبی بودیم، حالا تازه جناب رسول الله میگه کنتو نبیین، امیرالمؤمنین میگه کنتو ولیین، یعنی حتی بحث نبوت و ولایت را هم به پیش میکشن، با اینکه با جناب رسول الله در نشأه طبیعت به دنیا بیاین، بعد سن مبارکشون به 40 سالگی برسد، از طرف خدای متعال بر او وحی شروع بشود، بگیم حالا تازه شده نبی، تا قبل از سن 40 سال مقام نبوت تشریعی را نداشتم، که حالا اینجا نبی هم باید خودش بحث داشت. خب همه هم میدونیم که جناب رسول الله در سن 40 سالگی به نبوت مبعوث شد، اما در او روایت میگه آه کنتو نبیین، ما نبی بودیم. حالا این بودیم را اگر بودیم زمانی هم بخوایم بگیریم و در ما فوق زمان به معنای تقدم رتبی بگیریم، به هر حال حرف از اینه که ما نبی بودیم. حالا کسی که نبی هست، نبی بالاخره یا سمت هست یا وصف ذاتی شخص هست، مترتب بر وجود اوست، باید باشد که تا نبی باشد. نمیشود یه چیزی نه خلق شده باشد نه موجود شده باشد، هیچ نحو تکوانی ندارد، اما در این حال به نبوت رسیده باشد. حالا این نبوت رو نبوت تشریعی بگیریم که وفق نمیده، برای اینکه نبوت تشریعی مال سمت مربوط به نشأه طبیعت و عالم ماده است، باید آقا به دنیا بیاید، سن مبارک او 40 ساله بشود، به نبوت تشریعی برسه. قهرن این نبوت کنت نبیاً نبوت تشریعیه که نیست. اگر بگیم نبوت انبائیه هست، نبوت انبائیه هم بلاخره با توی نشأه طبیعت علی ظاهر به وجود بیایم، به تعبیری که معمولا این تعبیرات رو به کار میبرد، باید اینجا متولد بشوند که جانشون با عالم غیب به عنوان یک محدثی ارتباط وجودی کند، که در رتبه اول محدث بشود، که در اصول کافی داره که بابا انهم محدثون، که اهل بیت علیهم السلام اینا همه محدث هایند، یعنی تحدیث شده، که باید در نشأه طبیعت حاضر بشه به رتبه محدث برسه، یعنی بتوانند از غیب بر او تحدیث کنند، با او سخن بگویند، القاعات غیبیه بر جان او شروع بشه، از اون ور محدث بشن، از این ور او محدث بشه، بعد هم بیان بهش رتبه محدثیت رو بگن، حالا اون چه رو که از ما گرفته ای به تحدیث شده از رو برو به دیگران هم تبیین بکن، برو محدث شد. پس این نبوت رو اگر نبوت انبائی هم بگیریم، باز به یک نحوهی بر ما همچنان سوال مطرح خواهد شد که چطور شده هنوز آقا در نشأه طبیعت به دنیا نیامده اند، بگوید کنتو نبیین و آدمو بین الماء و التین، در حالی که آدم بین آب و گل بود، یعنی به یک تعبیر هنوز آدم خودش متولد نشده، هنوز فرشته ها میخواستن که برن آب و گل رو بیارن، طبق او روایات که آدمی رو به انشاء حق متعال که انشاءش به صورت انشاء دقیق خلقت هست، از متن عالم خواب که عالم خواب که خلقه من تراب ثم یقال له کن فیکون، که اینا هم بحثای فلسفی داره و بحثای سنگینی هم داره. خب بعد آقا نبی هست، جناب رسولان فرمود کنتو نبیین، ما نبی بودی. چه اینکه امیرالمومنین میگه کنتو ولیین و آدمو بین الماء و طین. یه فرمایشی رو در اینجا مرحوم علامه شعرانی فرمود، فرمودن که این گونه از روایات دلالت بر سیر و عروجی نفس ناطقه این انسانهای الهی است. به این معناست که ما در مقام سیر و عروجی به رتبه صادر اول میرسیم که فوق عقل اول است، و در مقام صادر اول اون یک رتبه است که صادر اول در سلسله طولیه نزولیه عالم متقدم بر عقل است، متقدم بر همه مراتب وجودی مادون است. و اینها از خودشون گزارش میدن در مقام سیر عروجی که ما در مقام عروج به جایی میرسیم که میتوانیم با صادر اول اتحاد وجودی برقرار کنیم که رتبه او متقدم بر رتبه عقل اول است. و حضرت آدم علیه السلام اگر هم برسد به عقل اول میرسد و ما فوق عقل اولیم، که اینها هم بحثه. اما اگر بخوایم در همین سیر نزولی هم باز هم این رو پیاده کنیم، جای بحث همچنان بازه. برای اینکه اگر پیغمبر قبل از اینکه در نشأه طبیعت ظاهر بشود با این جسم و بدن عنصریش که به تعبیری متولد بشه، آیا این صورت در قبل از این در رتبه عالم مثال طولیه نظام هستی در عالم عقل عالم، آیا یک نحو وجود خلقتی و وجود مثالی و عقلی هم دارد یا ندارد؟ اگر ندارد، باید حتما این وجود مبارک در نشأه طبیعت متکون بشود که تا اسم خلقت رو بر او اطلاق کنیم و قبل از او بشود یک امر عدمی. چطور علم گذشته ها به عدم تعلق میگیرد؟ و حال این که تمام انبیا خبر از وجود حضرت آدم، حضرت جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دادن. اینه که ما تازه هر کتابی را بخواهیم در نزد ما برای او یک اعتباری در سندیت اون کتاب را بخواهیم داشته باشیم، میگیم آقا اون کتابی از کتابهای آسمانی برای رسولان گذشته، برای کسانی که در مقام رسالت قرار گرفتن که صاحب کتابی شدن، اینها کتابشون به صورتی میشه گفت معتبر است، قابل اطمینان است که کتابشون از جناب رسول الله خبر داده باشه. مثل اینکه قرآن کریم در سوره مبارکه صف فرمود که جناب حضرت عیسی به حواریونشون فرموده بودن که کسی بعد از من می آید که دیگه آخرین پیغمبر خداست، اسم او هم احمد است صلی الله علیه و آله و سلم. اینا ببینید، اینا یک میزان است در اعتبار کتب گذشته. توی تمام کتابهای انبیای گذشته سخن از جناب رسول الله ما آمده است، سخن از آخرین جانشین او هم به نام حضرت بقیت الله هم آمده است. نوعا اینطوری است. ولذا توی این انجیل هایی که چاپ شده است، اون انجیل هایی که قبلا بود، اون انجیل ها شاید هیچ کدامشون از جناب رسول الله و از حضرت بقیت الله سخن به میون آورده نبودن. اما این انجیل برنابا که اخیرا هم آمده، مرحوم سردار کابلی این انجیل رو گرفته به فارسی ترجمه کرده، توی چیزم هست، حالا چند جاش رو یادداشت کردم، دیدم که از وجود جناب رسول الله و از حضرت بقیت الله سخن به میون آوردن، که این میشه تازه جزء اعتبارات این کتب آسمانی. یعنی این کتابهای آسمانی در صورتی پیش ما معتبرن که ما یقین به تحریف اونها پیدا نکنیم، که اینا تحریف نشدن، که حرف از جناب رسول الله و حضرت بقیت الله توش باشه. حالا شاید یک کسی بگه که اونها رو چون خدای متعال به اینها وحی کرده است، اینها خدمت شما عرض کنم که سخن از پیغمبر و سخن از جناب حضرت بقیت الله گفتن. اما بالاخره این یک مقدار بحث فلسفه که ول بکنه قضیه نیست. فیلسوف رها نمی کنه بحث رو به همین اندازه. می‌فرماد این که وحی شده است، وحی الهی هم علم است یا جهل است؟ این علمی است چون از حق به عبد داده می‌شود، به جان عبد القا می‌شود، وحی است. حالا یا به صورت وحی انبائی است یا به صورت وحی تشریعی، بالاخره علم است. اون چیزی که از حق متعال به بندگانش داده می‌شود امر عرضی که نیست، امر جوهری است. این جوهرم جوهر مجرد است، جوهر مادی نیست. پس علم قطعا، وقتی علم است، بالاخره علم حق متعال به عدم محض تعلق نمیگیرد. چیزی که هنوز در نشأه طبیعت خلق نشد و متولد نشد و قبل از او هم بگیم هیچ نحوه سبقه وجودی به هیچ وجه ندارد، اون وقت علم حق متعال به یک عدم محض و مجهول محض تعلق بگیره معنا نداره. پس این که اگر وحیم به انبیا شده باشد، وحیم یک نوع علم است، منتها علم ذاتی حق متعال است که به انبیایش یا با واسطه یا بی واسطه من وراء حجاب امثال اینها سخن میگوید. بالاخره اگر علم است، علم تعلق به معلوم میخواهد. حالا یا معلوم این علم خود ذات حق متعال است در علم ذات به ذات، یا غیر ذات حق متعال است در علم ذات حق متعال به غیر خودش، اون غیر بالاخره موجود است یا معدوم است؟ اگر معدوم محض است، علم شخص چجور، علم یک ذاتی چطور به یه عدم تعلق میگیره؟ همچنان بحث سر جاش باقیه. اینی که میبینید هم برای قوس سعودی قابل بحث است، یعنی قابل طرح است، هم برای قوس نزول. خب اینه که جناب مرحوم حاج میرزلی آقای قاضی با مبانی سنگینی که داشتن، گرچه شرحشون خیلی کوتاهه، اما اگر کسی این شرح ایشون رو بخواهد با مبانی فلسفی و عرفانی در نظر بگیرد، میبیند ایشون به عالی ترین مرتبه و مطلب عرفانی این دعا را ولو به جمله های کوتاه هم شرح فرمود، خیلی هم آسان و روان، که در او روایت خدای متعال فرمود اولین چیزی که ما خلق کرده ایم عقل را آفریده ایم. برای همین است که در نحوه صدور کثرت از وحدت، که چگونه این همه کثرات عالم، آسمون ها و زمین با این همه، حالا تا زمینی که از جنبه ظاهری ما میبینیم این همه کثرت عالم طبیعت را، این همه ستاره های عجیب و غریب را، حالا یا محدود یا غیر محدود، بزرگان ما در این گونه از علوم میفرمان که حالا هم به تجربه دیده شده است عالم غیر محدود است. یعنی کسانی که اهل مکاشفات و اهل سیر و سلوک بودند که میتوانند با یه چشم به هم زدن تیل عرض بکنن، بلکه با یه چشم به هم زدن تی و سما میکنن، بلکه با یه چشم به هم زدن تی و سماوات میکنن، که حالا ما فقط لفظ از تی و عرضش رو شنیده ایم، همین فقط گویه مثلا هر کسی از اینجا زمین تا 1000 کیلومتر، 1000 فرسخ، 10000 کیلومتر رو با یه چشم به هم زدن بره، این الان پیش ما خیلی، خب حالا چه مشکلی داره که یه چشم به هم زدن اونچنان بره در عمق آسمون ها؟ آسمون ها یعنی از زمین برخیزه، از این مرتبه کره زمین در سطح ظاهریش برخیزه، بره در سطح آسمون ها و کرات آسمانی ببینه چه خبره. این رو هم فرمودن رفتن، هر چه که رفتن دیدن، اصلا حرف 1,000,000 کهکشانی که تا حالا کشف شده است، خیلی هم زحمت کشیدن در علم جدید، حرف از 1,000,000 کهکشان و میلیون و میلیون نیست، حرف از میلیاردها نیست، همین جور ادامه دار است عالم. به کجا هم ختم میشه اصلا هیچ جا نمیشه برای عالم یه سقفی، یه چیزی پیدا کرد که بگیم حالا تا اینجا به اتمام میرسد. حالا بفرمایید که خیلی خوب، حرف این آقایون ما قبول نداریم، این یه تجربه است، ما هم با تجربه کنیم. میگن خب بفرمایید راه بازه، شما هم تجربه کنید. اتفاقا بحث در اینه که راه بازه، شما هم تجربه بفرمایید. حالا بفرمایید ما قدرت تجربه نداریم، باید کسانی که منکر میشوند، چون این حرفی که اینها میزنن بر اساس تجربه مکاشفیشون میزنن. من اگر قبول ندارم به من میدونم بفرما شما هم تجربه کن، اگر نمیتوانم پس از اون به بعد نفس رو به خودم برگردانم که من عاجزم نمیتونم این رو تجربه کنم، نه این که نیست. چون بعضیا گفتن نه نیست، این امر تجربی است، معلوم نیست که. خیلی خوب، دیگران تجربه کردن، شما بفرمایید تجربه کنید. اگر نمیتوانی تجربه کنی، لطف کن اقرار به عجز خودت از این مسیر کن، نه این که بیای این کار واقع. حالا علاوه از این که اونها دلائل عقلی و دلائل علمی هم بر مطلب اقامه کردن، الان عالم علم هست، شادی عده نپذیرند، خیلی خوب، حداقل اینی که هست رو میپذیری. اینی که الان آیون با تلسکوپ و با آلات و ادوات جدید نجومی کشف کردن، حداقل 1,000,000 کهکشان را که تازه 1 دونه از اون 1,000,000 کهکشان همین کهکشان راه شیری سمت و رأس ماست که در بهار و پاییز و زمستان و تابستان بالاخره به انهای گوناگون خودشون نشون میده به ما. بالاخره اینه که قبول داری؟ این را هم که با تلسکوپ و امثال اینها یافتن که این چقدر در او ترمینال های ستاره است که در هر ترمینالش میلیاردها ستاره پارک کردن که ما از دور از اینها به صورت یک ته آفتاب میخواد که هنوز از افق بالا نیومده، چطور یه خط تهی داره اینو به این صورت میبینیم، مثل بین الطلوعین بعد نماز، یعنی به تعبیری اول وقت نماز صبح صادق که افق شرقی یک نحوه نمایشی این طوری داره خودشون نشون میده. الان اینو که قبول داریم، خیلی خوب، در همین بحث کن. همین مقداری که قبول داری با چشم میبینی، دیگران با چشم دیدن که حالا 4 تا با تلسکوپ دیدن موجب پذیرش ما میشه، میخواییم هم که نقلش هم بکنیم، چقدر با آب و تاب نقل میکنیم که خیال میکنیم خیلی عالم شده ایم. بعد بیچاره کسانی که از ما رفتن و اون همه در عالم گشتن که به تعبیر استادمون الهی درویشان بی سر و پایت تو الهی نامه آمده، این مالی یکی از این قضایاست، الهی درویشان بی سر و پایت را اونچنان سیر عوالم می کنن که دولتمندان را گامی میسر نیست، که اونایی که میتونن توی این حقایق عالم غرق بشن و از اسرار عالم با خبر بشون، اونا اسمشون تازه بود مقام درویشی، که در بین این درویش ها یک نفر مولای این فهمهای عالم حقایق هست به نام مولای درویشان علی. حالا تازه این درویشان دم دستی که اینجور سیر عوالم می کنن که دولتمندان را گامی میسر نیست، اون مولای درویشان که دیگه صاحب کل عوالم وجودی است، اون وقت غرض اینه که وقتی توی اینجاها هم تازه سیر میشه، معلوم نیست که یک حد محدودی عالم داشته باشد. حالا اگه برفرضم محدودم داشته باشد، به هر حال اون چی که در اینجا میبینید اسمش هست عالم. عالم به یک تعبیری میره توی مرتبه علی عین و لام و میم، علم، علم و علم و اینها همه از یک مادن. این عین و لام و میم وقتی آمده توی اسم یا فعل قرار گرفته است، وزن ثلاثی مجرد پیدا کرد مثل علم، میبینید حرف از علامته. اون وقت سوال میشه که اون ذل آیه کیه که این آیه است؟ ولذا هر چی رو میبینی ای آیه است، ای آیه است. آیه است یعنی چی؟ یعنی داره یه چیز رو نشون میده. شما خودش رو ببینید در صورتی میتوانی بگی من او رو میبینم که او رو آیت ببینی. اگر او رو استقلال وجودی بدهی، در حقیقت این علم جهل است. برای اینکه معلوم است که به ماهیت شی که علامت بودن است و آیت بودن است توجه نکرد. این آیت و علامت بودن هم مثل قضیه علامت در بین ماها نیست که یه تابلو اینوری فلش داده است که خیابان فلان اینور است، ما این تابلو را و اون خیابان را دو چیز متغایر و متمایز از هم می‌دانیم که می‌گیم این ما را به طرف اون راهنمایی کرده که این تابلوست، حالا یا فلز است یا چوبی است یا صدفه یا چیه یا چرمه یا هرچه یا کاغذه، اما اونی که ما به سوی او رفته ایم اون خیابان آسفالت بود، نمیدونم خاکی بود، سنگ فرش بود، چه بود، اینا دو تا ماهیت و دو تا هویت جدای از هم هم. اگر بخواد اینجوری عالم شناسی کند، عالم اینجوری ما رو به یه چیزی دلالت میکند، همینی هست که اکثرا اینجوری عالم شناسن، که به تعبیر امام فرمود افسوس که شترشناس شده ایم، پشکل شترشناس شده ایم، ولی هنوز موحد خداشناس نشده ایم. چون اشکالشون اینه که باید اینجوری خدا را، این مال همونهاییست که اونچنان در نشأه طبیعت متوقل بودن، اگر آیه را اینجوری معنا کنیم، می آمدن به حضرت موسی می گفتن که ما باید پروردگار تو را جهرتن و با چشم ظاهری ببینی. نه، اگر آدمایی بودن که تشنه چشیدن حقایق و اسرار بودن به کشف و مکاشفات، که میگفتن ما نمیپذیریم جز این که بتونیم بر اساس چشم باطن ببینیم. بالاخره این را دیدن و جهرتن هم میتونه با چشم مادی جهرتن رو معنا کرد، هم میشه با چشم برزخی و چشم قلبی معنا کرد. علایهادن در مورد آسمون ها و زمین چه میخواهید بفرمایید؟ اگر آسمون ها و زمین را همین نشأه طبیعت بگیریم که خدای متعال این آسمان رو نگه می‌دارد که مبادا انتقع علی الارض، مبادا روی زمین بیفته، پس این که می‌بینی آسمان روی زمین نمی‌افته چطور؟ حالا کسی میگه آسمان مگه مثل این سطح مسجد رو مثلا اینجوری میمونه، ما اینجا یه سطح مسطح مستوی است، بعد بالاخره این روی کره زمینی سواره، پس زمینم روی چیزی سواره، این آسمونم بالا سرمونه، بعد یک دفعه تلق از بالا بیفته رو سرمون چی میشه؟ اینطوری بگیریم؟ با اینا که میفرمان که حالا اینا تمام این کرات همه توی فضای معلقن، حالا این فضا یا یه خلأ هست یا نه پره، یا پره از حواست یا پره اتره، بالاخره پره، همچون نیست. حالا چشم ظاهرن تا آفتاب یا تا ستاره ها تا ماه چیزی رو نمیبیند، بالاخره فضا خالی محض نیست بلکه پره. بعد تو درون این فضای پر یا اتری یا هوایی یا هرچه یه سری کراتی هم توی مدارشون، که باز اینم تعبیر قرآن است، کلون فی فلکن یسبحون، این سباحت شناگریه که هر چیز، یعنی هر یک از این کرات در اون مدار و فلک خودشون در حال شناگری هن، دارن توی حرکت خواسته خودشون میگردن، که حالا یا حرکت وضعی دارن یا حرکت انتقالی دارن، بحث ها همینجور کش میکشه. بعد بالاخره این علوم جدید است، قدمای ما هم که فرمودن قبل از اسلام هم حرف از کرات مطرح بود، بعد از اسلام هم دانشمندان ما همین حرفا رو داشتن، اسرار فراوانی توی روایات اهل بیت تبیین شده است که بعضی از این اسرار قبلا بود، نمیدانستن، اهل بیت اونا رو تبیین کردن، بعضی ها هم حتی قبلی ها پی نبردن، اهل بیت تبیین فرمودن، خیلی از اسرار بیکران هم بود که اهل بیت علیهم السلام نه وقت تقریر داشتن نه وقت تبیین داشتن، که فقط یک قلم 14 سال یک امام معصومی که میتونست 14,000 جلد کتاب القا بکنه فقط تو زندان. ببینید چقدر ما فاجعه داریم، 14 سال فقط تو زندان. خب اینم که الان پی بردن، جدیدیام که واقعا زحمت کشیدن، ما زحمت‌های غرب و شرق را در رسیدن به مطالب علمی در سطح عالم نمیتونیم منکر بشیم، چه این که الان خودمون رفتیم روی سفره اونا نشستیم، داریم تمام حرفا را از اونا، گرچه قبل از اینها علمای امام به سر ما این حقایق را به ما میدادن، اما خب کفران نعمت کردیم، نعمت از دست ما رفت، تو دست کفار قرار گرفته، الان دوباره باید برگردیم بریم از اونا بگیریم بیاریم. خودمون هم الان قدرت احیای کتابهای خودمون رو هم نداریم. خب این آسمان چجوری آسمانه که خدای متعال او رو تمسک و سماع ان تقع علی الارض، بعد در جمله اول فرمود تمسک و سماع ان تقع علی الارض، در جمله بعدی اومد و تمسک و سماوات و الارض ان تزولا. جمله اول سما را آسمان را مفرد آورد، در جمله دوم آسمان رو به صورت جمع آورد. در جمله اول میگه خدا امساک کرده نگه داشته آسمان رو که روی زمین نیفته، در جمله دوم امام میفرماد آسمان ها و زمین را اونچنان نگه داشته که مبادا ان تزولا، که از بین برن زایل بشن. که حالا این زایل اینا یعنی چه؟ اینا همه جای بحثه. بعد بگیم که حالا ما اللهم انی اسالو که به قوت کلتی تمسکو سماع ان تقع علی الارض. بار الله بالاخره یه قوه ای داری که با این قوه خودت آسمان رو گرفته ای که روی زمین نیفتد. حالا مراد از این آسمان بالاخره هر چیزی که بالای سر ماست اگر سقوط پیدا بکند بیاد به سوی مرکز زمین، حالا از جو بگذره بیاد روی سطح زمین که ما در این سطح به تعبیر قرآنی داریم زندگی میکنیم، این سطح ظاهری زمین رو لطف کردی که یه جوری بشه مبادا چیزی بالای سر ما بیفته اینجا ان تقع علی الارض. اینجا اگه زمین رو به معنای سطح خشکی بگیریم، اگر زمین رو و ارض رو کره ارض بگیریم، کره ارض یک اصطلاح حیوی است. خب بازم باید میگیم مثلا خدایا چقدر باید لطف محبت تو باشه و قدرت تو چقدر است که نمیگذاری این زمین در حرکت وضعی و انتقالی خودش که تو یک مداری کلون فی فلک یسبحون که داره به شعاع 100 و نزدیک به 50 میلیون 140 میلیون 49 میلیون کیلومتر به شعاعش از آفتاب داره دور آفتاب میگرده، چه اینکه دیگر اعضای منظومه شمسی مثل ماه و عطارد و زهره و زحل و مشتری و مریخ اینا هم دارن میگردن منتها تمام تو مدارشون، که ما اینجا که در سطح خشکی زمین وایستاده ایم اینجا را زمین میدونیم، اون چه که بالا سر ماست رو به عنوان آسمان بگیریم مبادا در این حرکت وضعی یا انتقالی این کره زمین بخوره به اون کره دیگر، بعد ما نسبت به اونها احساس کنیم از بالای سرمون یه چیزی خورده تو سرمون یا یه چیزی خورده به کره زمین، خود کره زمین رو داره از بین میبره. به قوت کلتی تمسک السماء ان تقع علی الارض. این قوه چیه؟ جناب مرحوم آقای قاضی میفرماد این قوه حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم است، که این حقیقت را در اول روایت اصول کافی معنا میکند به عقل اول. حالا این همه الان دور زدیم گویا سفینه فضانوردیمون این ور اون ور کرده بالاخره یک لنگرگاهی پیدا بکنه ببینیم چه خبر است. برای همین که یک گروهی شدن سوفسطی در طول تاریخ، با اینکه سوفسطی ها کسانی هستند حرفهای جمله هایی از اونها نقل شده است که گاهی بعضی از جمله های اونها رو میشه در فهم او یک کتاب نوشت. چه شده است که اینها یک دفعه گفتن همه هیچ است و پوچ؟ یعنی هر چی رو که گرفتن دیدن توش موندن. الان ما میگیم این کتاب است، کس معین چی کتاب است؟ معین همین دیگه، بیا اینو ریز ریزش بکن، اینو ریز ریزش بکن، درسته؟ این الان قابل تجزیه است، ریز ریز میشه تا میدیم به یه دستگاهی که کاغذها رو خمیر میکنه. هر چی بالاخره از تمام اجسام همه چی آقا؟ همه قابل تجزیه است. تجزیه میشه میرشه تا میرسه به اتم. تازه اتم رو 5000 سال قبل زیمغلاطیس گفت. اینقدر ما الان ما تازه جام به لب رسیدیم، حرف اتم زیمغراتیز 5000 سال قبل رو تازه بشر به او رسیده. حالا تازه ممنون کم هم نیست، اتم رو هم که رفته هم توش بحث بکنن از سه استادمون توی دروس معرفت نفس آوردن، از درس 33 به بعده اون مباحثی که راجع به مادی و مادیات هم فرمودن مختنم بشمارید، اونا مباحث مهمیه که 1,000,000 اتم با هم جمع بشن به اندازه یک سر یک سوزن میشه، 1,000,000 اتم. اون وقت اون 1,000,000 اتم، هر اتمی از اون 1,000,000 مثلا یک دونه از اون اتم اون 1,000,000 یعنی 1,000,000 از این نوک سوزن، اون باز برای خودش الکترون داره، پروتون داره، اونا باز برای خودشون یه چرخ فلک های عجیب و غریبی دارن. بعد حالا تازه رفتن اون الکترون ها و پروتون ها رو هم که حالا انشاءالله علم نانو این پیشرفت ها رو بکنه، هنوز معلوم نیست چه خبرها بشه، این علم انشاءالله جلو بره. بعد تازه اون الکترون رو با اتم رو چیز پروتون اینا رو هم بازش کردن، دیدن او اونها هم باز توشون خبرهاییه. فعلا رسیدن تا به یه جایی که دستگاهشون میخوره فقط نور دیده میشه، یعنی دیگه فعلا تجزیه براشون مشکل شده. حالا تا کجا رفته باشن چیز جدید نمیدونم، از اون اگر مقالات جدید خبرهای تازهی دارید بد نیست ما هم در محضری خبرها باشیم. عالم است، علم انباشته روی همه. بعد رسیدن به نور، دیگه هرچی نگاه میکنن تا الکترون ها پروتون ها میرن، از اونور تجزیهش که میکنن میبینن فقط نور متساعد میشه، هیچ چیز دیگر دیده نمیشه فعلا. تا اینجا رو اومدن. خب اسمش این کتاب چیه؟ یعنی این منبر، این چوب، این سنگ، این پی جسم من، اون سنگ، اون آب، اون خاکه. بعد وقتی میریم توش نهایتا همه بر میگردن به اتم ها و الکترون ها و پروتون ها، و اونها هم تازه باید به کجا برن؟ عرض کردم که برید عزیزان دانشجو در علم شیمی و فیزیک خیلی دنبال کنید. حالا تعجب از تمام فیزیکدان‌ها و شیمیدان‌های عالم اینه که این همه به سوی اسرار میرن و از صاحب اسرار بیخبرن، این که دیگه تعجب در تعجب، یعنی آدم دیگه متحیره، دیگه اینا بندگان خدا کیه که این همه اسرار غرق است و در توحید توجهی نداره. خب حالا برگردیم آسمون‌ها رو هم برید همین، بریم الان آفتاب رو. حالا آفتاب هم اون هم باز آیون اینو شکفتنش چه چیزهایی در او پیدا شده، الان حرف از طبقات لایه‌های آفتاب میزنن، نور او، انرژی او و و و، حرف یکی و دوتا نیست، علم انباشته روی هم. بس خدای متعال با قوش اینها همه را نگه بدارد که انتقع علی الارض. بعد بگیم آقا خب همه به طور طبیعی دارن میگردن، اینه که این همه تحقیقات میکنه در آخر میگه خب همه دارن به طور طبیعی میگردن، اینه که کلون فی فلکن یسبحون، سبحه به معنای شنا کردنه، توی آب شنا میکنن، که الان استخرها را، حمامها را، محل شنا را عربها میگن مسبح، می الان رسمن آیون عربها میگن مسبح، یعنی محل سباحت، شناگری، همه دارن شنا میکنن. بعد خدای متعال هم اینا رو حفظشون میکنه، نگهشون میداره، ولا یعوده حفظهما، حفظ این آسمون ها و زمین بر خدای متعال سنگینی و سختی و ملال آور و خستگی آور و خواب آور و اینا هم نیست، مثل ما که یه چیزی رو بگیریم روی دستمون یه چند لحظه نگه بداریم بالاخره خسته میشیم رها میکنیم، ولا یعوده حفظهما، این چه حقیقتیست؟ با چه قوه ای؟ فعلا در روایت داره، در جمله داره، به قوت کلتی تمسکو به ها تمسکو سماع انتقع علی الارض. این قوه چیه؟ ایشون میفرماد عقل اوله، میفرماد حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم، بعد حقیقت اهل بیت، روایات در اصول کافی هم داره که لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. میبینید مجموعاً حالا وارد بحث‌های سنگین‌تری هم باید شد که انشالله اگر بشه برای جلسه بعد توفیق تشرف داشته باشیم. با وضعیت جسمی و درسی که قوم پیش میاد یواش یواش دبه میخوام در بیارم که روزهای جمعه مزاحمتون نشم، تو خونه بشینم یه مقداری کارام برسیم. حالا الان فعلا از ترس شما میام، از ترس حاجوهای علم الهدا. آیونی که دارن به حج میرن روی دهول عرض دنبال بفرمایید که خدای متعال زمین را از زیر کعبه گسترده است چی میخواد؟ روایات دهول عرض را، آیات دهول عرض را دنبال بفرمایید انشاءالله. بعد هم امساک نفرمایید اگر انشاءالله چیزی بهتون دادن، ما هم در اون هدایای شما شریک باشیم. نه خیر، نمیدونم این مهر و تسبیح، اینا مهر تسبیح که الحمدلله مکه نداره، امام رضا داره، تسبیح داره ولی مهر نداره. ولی نه اینا، نه اینا رو نمیخوام. اینایی که عزیزانی که عازمی احیانا برای رفتن، شما رو به خدا برید حاجی بشید، اون کوچه و بازار رو میشه پیدا کرد. گفت آمدم به مهمانی بزرگواری، گفت برای چای بیارم، گفت آقا جان چای پیدا میشه؟ اون تو پیدا نمیشی، قربونت برم من اومدم تو رو ببینم، خیلی چای رو خوردم، تو پیدا نمیشی. چای پیدا میشه، غم پیدا میشه، میوه پیدا میشه، نون پیدا میشه. من مرد اینجا هم بیرون رفتم، این کوچه خیابون پر چای قند و نون آب و دانه و اینا فراوان، اما تو پیدا نمیشی، آمدم تو رو بخورم. ببینید که چی میخواید از حج رفتنتون. اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح برحمة فتحا، وإذا دعيت به على مضايق أبواب الأرض للفرج فرجا، وَإِذَا دُعِيتَ بِهِ عَلَى الْعُسْرِ لِلْيُسْرِ تَيَسَّرَ، وَإِذَا دُعِيتَ بِهِ عَلَى الْأَمْوَاتِ لِلنُّشُورِ انْتَشَرَ، وَإِذَا دُعِيتَ بِهِ عَلَى كَشْفِ الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ انْكَشَفَ، وَبِجَلَالِ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ أَكْرَمِ الْوُجُوهِ وَأَعَزِّ الْوُجُوهِ الَّذِي عَنَتْ لَهُ الْوُجُوهُ وخدعت له الرقاب وخشعت له الأصوات وبجلت له القلوب من مخافته.
و به قوت کلتی به ها تمسک و سماع انتقع علی الارض الا به اذنه و تمسک و سماوات و الارض انتزولا و و به مشیت کلتی دان لها العالمون و به کلمتک التی خلقت بها السماوات و الارض و به حکمتک التی صنعت بها العجائب و خلقت بها الظلمت و جعلتها لیلا و جعلت اللیل سکنا و خلقت بها النور و جعلته نهارا و جعلت النهار نشورا مبصرا و خلقت بها الشمس و جعلت الشمس ضیاء و خلقت بها القمر و جعلت القمر نورا و خلقت بها الكواكب و جعلتها نجوما و بروجا و مصابيحا و زينة و رجوما و جعلت لها مشارق و مغارب و جعلت لها مطالع و مجاري و جعلت لها فلکان و مسابق و قدرت فی السماء منازل فاحسنت تقدیرها و صورتها فاحسنت تصویرها و احسیتها به اسمائک احساء و دبرت آب حکمتک تدبیرا و احسنت تدبیرها و سخرت آب سلطان اللیل و سلطان النهار و الساعات و عدد السنین و الحساب وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرءا واحدا وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسوله موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق احساس الكروبين فوق غمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النار وفي تور سيناء وفي جبل حوريث في الوادي المقدس في البقعة المباركة من جانب التور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينا ويوم فرقت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر السور وأقدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأوردتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها ل و اغرقت فرعون و جنوده و مراکبه و بلیه جل و فرعون نفسمونو هم غرق میکنی و بسمک العظیم الاعظم العز العجل الاکرم و بمجدک الذی تجلیت بهی لموسا کلیمک علیه السلام فی طور سینا و لابراهیم علیه السلام و خلیلک من قبل فی مسجد الخیر. انشاءالله آجیایی که میخوام برم ابراهیمی بشی تو مسجد خیر. ولی اسحاق صفیه که علیه السلام بی برشیه ولی یعقوب علیه نبی که علیه السلام بی بیته و عفیت ابراهیم علیه السلام به میثاقه ولی اسحاق به حلفک ولی یعقوب به شهادته ولی المؤمنین به وعده ولی الداعین به اسمائک آیه فعجبت و به مجدک الذی ظهر لموسی بن عمران علیه السلام علی قبة الرما و به آیاتک الذی وقعت علی ارض مصر به مجد العزة والغلبة به آیات عزیز و به سلطان القوت و به عزت القدرت و به شأن الکلمت التام و به کلماتک التی تفضلت بها على اهل السماوات و الارض و اهل الدنیا و اهل الاخره و برحمتك التي مننت بها على جميع خلقك و باستطاعتك التي اقمت بها على العالمين و بنورك الذي قد خر من فزعه طور زيد و به علمک و جلالک و کبریائک و عزتک و جبروتک التي لم تستقل لها الارض و انخفضت لها السماوات و انزجر لها العمق الاکبر و رکدت لها البحار و الانهار وخدعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور وهمت به في السماوات والأرضي وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شر وبنور وجهك الذي تجليت به للجبل فجعلته دكا وخر موسى صائغا و به مجدک الذی ظهر على طور سيدا فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران وبتلعتك في صعيد وظهورك في جبل فرعون بربوات المقدس وجنود الملائكة الظامين وخشوع الملائكة المسلمين وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله مبهم السلوات خشي وبارك دل إسحاق سفيك في أمة عيسى عليه السلام وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى عليه السلام وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في إدرته وذريته وأمته اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا چی غداد میزنی هیچی نمیخواد نه تجلیات اونجوری انت صلی علی محمد و آل محمد و انت بارک علی محمد و آل محمد و ترحم علی محمد و آل محمد که افضل ما صلیت و بارکت و ترحمت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید فعال لما ترید و انت علی کل شیء قدیر. اینجا روزای جمعه گلشن رازمونه، هر کسی درد داره خودش ناله میزنه، هر کی حاجت داره خودش بخواه، اینجا ما دل شکسته میخواهیم، اینجا تن خسته میخواهیم. اللهم به حق هذا الدعاء و به حق هذه الاسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيره. بازم صل على محمد و آل محمد. ای چشم بخل نکن، به خدا چند و قطره عشق اگر بتونی بگیری به نفع دیه و فعل بی ما انت اهلو ولا تول بی ما انا اهلو فاغفر لی من ذنوبی ما تقدم منها و ما تأخر و وسع علی من حلال رزقك فاكفني معونة انسان سوء وجار سوء وغرين سوء وسلطان سوء انك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم. امين رب العالمين وانت على كل شيء قدير. يا الله Yeah. بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین. اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الاسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا تأويلها ولا باطنها ولا ظاهرها غيرك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترزقني خير الدنيا والآخرة وفعل بما أنت أهل ولا تفعل بما أنا أهل وانتقم لي من عدوي من لمزي واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منه وما تأخر ولجميع المؤمنين وفزي علي من حلال رزقك فاكبني معونة إنسان سوء وجار سوء وسلطان سوء وغرين سوء ويوم سوء وساعة سوء وانتغم لي ممن يكيدني وممن يبغي علي ويريد بي وبأهلي وأورادي أولادي وإخواني وجيراني وغراباتي من المؤمنين والمؤمنات ظلما به خدا شیعه حقیقی علی دشمن داره اینکه علامات شاه و قدیم و به کل شیء علیم آمین رب العالمین. اللهم بحق هذا الدعاء تفضل على فقراء المؤمنین والمؤمنات بالغناء و على مرض المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة و على احياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرم و على اموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة وعلى مسافر المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين يا غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبي فترته الظاهرين وسلم تسليما كثيرا. هم ايام ولادت حضرت معصومه ان شاء الله فرد و شب هم شب ولادت حضرت امام رضا آقا جون ما ایرانی آقا جون ما گرچه به زمین مشهدت شاید نتونیم بیاد اما ایران همه جا مشهد و رضا اللهم انی اسألک به حرمت هذا الدعاء و به ما فاطمه من الاسماء و به ما یشتمل علیه من التفسیر و التدبیر الذی لا یحیط به الا انت ان تجعل النور فی بصری والبصيرة في ديني واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والسلامة في نفسي والسعة في رزقي والشكر لك عبدا ما أبغيتني برحمتك يا أرحم الراحمين.